مصاحبه با آقای نادر نادرپور، مصاحبه کننده فرخ قفاری، نوار پنجم، طرف اول.
بله، به هر حال ساسان صفا خودش پیشنهاد کرده بود به صفی که برنامه این درست کنه. به این برنامه عبارت بود از، همچنان که گفتم، ترجیبند معروف حاطه که با صدای خودش خونده بود روی اسلاید هایی از ابنیه تاریخ، به خصوص مسجدهای اصفهان، برای اینکه برنامه مذهبی باشه. کاری نداریم که در خوندن شعرم گمون کنم اونقدر که یادم باشه دو جا اشتباه کرده بود. شب در جایی ثقفی من همدیگر رو دیدیم و او ماجرا رو به من گفت که یه همچی وقتی شده و ظهر فردا در یه جایی مهمون بودیم و تلویزیون باز بود، یعنی فردا شبش، مزد منظور نبود، فردا شبش تلویزیون باز بود و ما این برنامه رو دیدیم از تلویزیون، هم یه مقدار عکس ها و بعدم شعر حاطب که گفتم دو جاش هم غلط. من آه از نهادم در آمد به قلوسی، خیلی خلاصه ناراحت شدم و به صحبتی گفتم آخه چرا بود همچی کاری رو موافقت کردی؟ یعنی من چاره نداشتم، از من برنامه خواسته بودن که برنامه مذهبی باشه، ما نمیتونستی که یک شب آماده بکنیم حاضر بکنیم اینا. در نتیجه چون این همچی پیشنهادی کرد بود، منم پذیرفتم و خودش رفت این کار رو کرد. و دو ایچی ما فرداش آمدیم و در اونجا یک نامه من نوشتم، چون آخه این همکاری ما با تلویزیون بر اساس یک چیز بود، به قولی مقابله نامه، در واقع یعنی یه نقطه قراردادی بود که امضا شده بود از یک سو بین اینا آقای قطبی امضا کرده بود، از یک سو هم من و ثقفی امضا کرده بودیم. در نتیجه نامه ای نوشتیم و استناد کردیم به یکی دو تا از مواد اون مقابل نامه که اگر قرار باشه گروه ادب برنامه ای رو به دلیلی بسازه، یعنی لازم باشه که بسازه، باید مثلا حالا درست مدت اشاره نیست دو هفته پیش بهش گفته بشه و به این صورت ما این برنامه رو نمیتونستیم و چطور شب قبل از سوگواری ها یه هم چیزی رو نوشتن که ما بسازیم و فلان اینا، و در نتیجه بدون اینکه امکاناتش وجود داشته باشه یه هم چنین برنامه اومده روی آنتن و فلان اینا. چندین مورد رو البته شرط داده بودیم. ظاهرن این نامه رو چنان که بعدها قبلا من از آدمای دیگه به طور شایعه شنیده، شایعه مانند، بعد خود آقای قطبی هم چند سال بعد که همکاری مجدد ما شروع شد با تلویزیون بر من گفتن که بله، در بدترین موقع این نامه رو به ایشون رسونده بودن. حالا نمیدونم کی خیراندیشانی که این کار کرده بودن گیاه بودن، در حال نیست که ایشون مریض بود و از سفرم اومده بود خسته و فلان اینا، و این نامه رو تعمدن در اون لحظه خاص بردن به اون به ایشون دادن. خب طبعا موجب ناراحتی آقای قطبی شده بود و این روز در زیرش نشته بود که البته حاشیه های مختلفی بر این نامه نوشته بودن و آخرش نوشته بودن که این رو من به عنوان استعفای دست جمعی گروه ادب تلقی میکنم و از زحمات که آقایون تا این تاریخ کشیدن تشکر میکنم. خب این نامه برگشت و خیلی
تاریخش که بوده
این در سال گمون میکنم آذر 47 بود. شایعاتی اون موقع پراکنده شد که این کار احتمالاً دو نفر آدم میتونه باشه و اونا در این کارا مثلا دخالت کردن. من چون من حرف ندارم اسم اون اشخاص رو نمیبرم، اونم البته تو خیلی خوب میشناسی اینا، ولی به هر حال
یعنی کسانی بودن که رقیب برنامه شما بودن؟
نه، ولی توی همون شورا بودن و البته یک نوع من یه چیزهایی ازشون دال بر نمیدونم دال بر بگم عدم موافقت، یا خلاصه اینکه خیلی روابط خوشی بدون که هیچ دلیلی داشته باشه با ما و با گروه ادب نداشتن و هر دام عضو اون شورا بودم. اون موقع میدونی یه شورایی بود که شورای برنامه شده اینا عضو اونجا بودن. نه اتفاقا هر دوشون اصلا تو کارهای چیزی بودن، فیلم و عدقبی سینما و این چیزا بودن. برحال این نامه وقتی رسید دارم که جلسه این هیئت بود و حقیقتش این است که من فوق العاده عصبی شدم بر اثر این جوابی که آقای قطبی نوشته بودن اینا و آقای جعفریان هم بودن. البته برحال بنده یک نامه ای نوشتم بر اون چیز که اون نامه فوق العاده نامه چیزی بود، شدید و لحنی بود این نامه و این رو گذاشتم در پاکت و قرار شد که شب بدن بینه. در اون موقع کی بود که نامه هایی رو که برای الان درست یادم نیست، این رو نامه هایی که برای مدیر عامل و اینا میرسید میبرد، اسمش هم الان اون موقعی خوب میدونستم کسی بود که اول میدادن نامه هایی که چیز بود مثلا شب تا حدود دیر وقتی بود اون بعدا میبرد. این نامه رو من نوشتم و در جلو یعنی حیعت چیزم نشسته بود همون گروه ادب و اینا که این نامه رو من نوشتم و حتی نامه رو خوندم یه درست یادم باشه بعد دادم که حالا یادم نیست به چی دادم که بدن اونجا. بعدش مدت ها بعد شنیدم که این نامه نرسیده بوده آقای قطبی و بالاخره یک بار از خانم فولادوند و یک بار از خود مرحوم جعفریان دیگه شنیدم سالهای بعد که ایشون این نامه رو
نذاشته.
نه خیر، اصلا آقای جعفریان نامه رو نذاشته بود که
نذاشته بود که برسه.
یعنی شب اومده بودن و از اون شخص گرفته بودن خواسته نامه نرسیده. ولی شغفی در هفته بعدش یه نامه ای نوشت که اون هم نامه نسبتاً یعنی خیلی معترضانه و پرخاشجویانه بود ولی خب از نامه من خیلی مفصلتر بود و خیلی شرح و بسط و اینا داده بود. اون نامه رو چون تکثیر کرد برای چندین نفر فرستاد، از جمله برای آقای قطبی هم فرستاد. به این ترتیب همکاری یعنی اصلا اون گروه ادب منحل شد و همکاری ما قطع شد با این جریان. یعنی مسئله به همین سادگی اتفاق افتاد و دیگه چی من اصلا رفت آمدم هم قطع شد و فلان اینا و اونهای دیگه هم همینطور. جز این که و این ماجرا طول کشید تا این که البته حتی تا دو سال بعدش هم وقتی رجوع به من شد که در یه برنامه های دیگری هم مثلا میخواستن به مناسبت هایی مثلا از من شرکت بکنم و اینا، نه به عنوان مسئول، مثلا فرض کن یه برنامه بود که به مناسبتی راجع به ادب فارسی صحبت بود یا راجع به یه مسئله‌ای که به هر حال می‌خواستن مثلا من شرکت بکنم اینا، من قبول نمی‌کردم. تا اینکه سال 51 بله در اوائل سال 51 سید حسینی که بعدم دوباره به تلویزیون رفت، چون من اون موقع در رادیو عضو کمیسیون شعر و ترانه بودم از خیلی قدیم، چون در رادیو میدونی که من از سال الان دقیق یادم نیست که از چه سالی توی کمیسیون شعر و من در سال 42 در زمان وزارت جهانگیر تفضلی عضو شورای عالی نویسندگان رادیو شدم. این اون شورای قبلی رو تفضلی چیز کرد، منحل کرد که عبارت بودن از دکتر نیر سینا و دکتر سجادی و دکتر شاه حسینی و مهدی برادران قاسمی و چیز قاضی، نه محمد قاضی، اون قاضی که بعد وکیل مجلس شد، وکیل گرگان شد، چی قاضی برای که اینا هیئت شورای عالی نویسندگان بودن، اونا رو منحل کرد، اون شورا رو منحل کرد و چهار نفر ماها رو انتخاب کرد که عبارت بودند از، یعنی عبارت بودیم از مرحوم رهی معیری، خانم نیر سعیدی، خانم دکتر مصاحب و من و چهار نفر که البته بعد دو تا عضو وابسته هم اضافه شدند، اون عبارت بود از مهدی اخوان سالس که به پیشنهاد من اومد و فریدون مشیری، یعنی هر دو شد اینا اومد. برحال من سه ماهی هم بعد در حدود سه ماه عضو اون شورا بودم که گمون میکنم یک یا دو روز قبل از 15 خرداد معروف استعفا دادم. حالا اون دلایل استعفاش مفصل کار نداریم. بعد از اون و من دیگه ارتباط با رادیو نداشتم تا اومدم، همچنان که گفتم از 43 تا اوائل 43 تا آخر 45 فرنگ بودم، فرنگ بودم، یعنی ایتالیا و فرانسه. وقتی برگشتم دکتر نیر سینا و خانم سعیدی، نیر سعیدی، تلفن به من کردن و گفتن که برای شورای چیز، شورای شعر و ترانه رادیو انتخاب شدیم و من اول خلاصه نرفتم و بعد به هر حال شرکت کردم که اونجا مرحوم پژمان بود و مرحوم رهی آمده بود و اصلا خانم نیر سعیدی بود و بعد خانم بهبهانی آمد و اصلا که فریدون مشیری باش آمد و این ویژن جلالی بود و اینها، اینا اون شورای موسیقی و ترانه، نه شعر و ترانه، بلکه موسیقی و ترانه رادیو با اینها بود، مسئولیتش برای اینها بود. و این ادامه پیدا کرده بود و اون زمانی هم که من اومدم در تلویزیون گروه ادب رو داشتم این کار رو راه نکردن، در حالی که اون موقع تلویزیون و رادیو اصلا یکی نبودن، اصلا جدا بودن. تا اینکه این اتفاق افتاد و من دیگه از تلویزیون که کناره گرفتم، ولی در اون چیز شورای موسیقی و ترانه رادیو همچنان بودم تا سال 50 که آمدم به اروپا برای که چیز رو بیارم، برای که پوپک دخترم رو بیارم اینجا مدرسه بذارم اینا، که 6 ماه اینجا بودم، چون یه بورس دوم 3 ماهه‌ای باز ایتالیا یا مؤسسه فرهنگی به من داده بود، آمدم ایتالیا و البته فرانسه هم اومدم. در این موقع که هنوز من اینجا بودم، که درست مقارن بود با زمان که جشنهای 2500 ساله در ایران برقرار بود و درست مقارن ایامی بود که رادیو و تلویزیون هم یکی شد، یعنی چندی پیشش رادیو و تلویزیون یکی شد، بعدم این جشن ها برقرار شد. به هر حال در پایان سال 50، اسفند 50 من برگشتم به ایران، یعنی در واقع باید گفت از آغاز 51 در ایران بودم در و در اوائل تابستان 51 سید حسینی که با ادغام رادیو تلویزیون در تلویزیون باز مشغول کار شده بود، چون او هم اون زمان وقتی ما، یعنی دست جمعی در واقع گروه ادب امروز به یه معنی استعفا دادیم، به یک معنی آقای قطبی رو به عنوان استعفای ما پذیرفته بود، او هم طبعا همه چیز اصلا گروه منحل شده بود و سید حسینی هم دیگه کار نمی کرد در تلویزیون، ولی با ادغام رادیو تلویزیون دوباره او هم مشغول کار شده بود. به هر حال سال 51 از طرف آقای قطبی به من و هوشنگ ابتهاج سایه پیشنهاد همکاری مجدد با تلویزیون رو آورد از طرف آقای قطبی. البته من به عنوان پیشنهادی که شده بود به عنوان مسئول گروه ادب امروز و ابتهاج به عنوان مسئول موسیقی رادیو رجوع کنیم. دلیلش هم این بود که ابتهاج خیلی اظهار علاقه میکرد و در این حال مقداری هم تخصص داشت در کار برنامه گلها، و برنامه گلها هم چون که میدونی بعد از دست به دست گشتن های فراوان که از مرحوم پیرنیا که مؤسسش بود شروع شد و بعد مرحوم معیری و دیگران، هر طور این اواخر دیگه سرپرست چیزی نداشت در واقع، و سایه یعنی ابتهاج خیلی اظهار علاقه به این برنامه میکرد و من شاهد بودم که یه بار به چیز گفت که با همین سید حسینی اینا که حرف میزدیم، گفت مثلا من اگر بودم این کار میکردم اونجور میکردم اینا، بعد سید حسینی گفت خب اگه مثلا به پیشنهاد بکنن میپذیری؟ او هم گفت که آره کار رو میپذیرم. فلان به هر حال چندی نگذشته بود که شایدم بر اساس همین گفتگویی که بین ابتهاج و سید حسینی در گرفته بود، سید حسینی آمد و پیغام و پیشنهاد آقای قطبی رو به ما رسوند و بالاخره حتی قرار روزش هم گذاشته شد و یک روزی رفتیم به دفتر ایشون که در محل جدید تلویزیون بود، یعنی محل جدید که همون محل منطقه این امارت که
معروف به 13 طبقه
بعد رفتیم اونجا. نه البته ایشون هنوز در همون
امارت قدیم
پخش بودن، ولی این امارت دیگه ساخته شده بود و با اون وقت که ما سال 47 هنوز این امارت اصلا نبود، بعد اینجا دیگه ساخته شده بود. اینا رفتیم و با آقای قطبی و سید حسینی و من و ابتهاج صحبت کردیم و همونجا بود که آقای قطبی ماجرای اون نامه و اینها رو تعریف کردن، و چون من گفته بودم که در هر حال من میام به دیدار ایشون ولی من دوباره همکاری با چیز رو نخواهم کرد، بدانیم که هیچ دلیلی نمی‌بینم، اون زمان ما کاری نکرده بودیم که موجب چنین خشم و خروشی بشه، بنابراین من هیچ دلیل نمی‌بینم که دوباره همون ماجرا شروع بشه. آقای قطبی در اونجا منصفانه اگر بگم خیلی چیز که ابراز لطف کرد، و در هر حال یعنی در واقع از اون چی که اتفاق افتاده بود پوزش خواه شد آقای قطبی، که یعنی برای این یه اتفاقی بود که من خودم نمیخواستم بیفته ولی افتاد اینجوری بود. و وقتی به هر حال به اینجاها رسید و اینها دیگه چیز شد، پیشنهادی که به دنبالش آمد و اینها هم ابتهاج قبول کرد و هم من. حالاته چیز که قبلا شاغل بود نمیدونم الان یادم نیست چی کار میکرد سید حسینی، ولی به هر حال ما از اون زمان دوباره مشغول شدیم که ابتهاج رفت رادیو و کم کم تمام موسیقی رادیو، نه تنها گلها، اول البته گلها رو زیر نظر گرفت ولی بعد تمام موسیقی رادیو رو، و از اون گذشته همون هیئت شعر و موسیقی رو که دیگه من شرکت نمیکردم ولی بقیه بودن، ها ترانه ساز هم جزشون بود، اون ترانه ساز نسبتا معروف چی بود اسمش، کرد بود که بعدش رئیس همین گروه هم شد، معینی کرمانشاهی، بعدم رئیس همین مدت رئیس شورای چی. به هر حال ابتهاج اونجا مشغول شد، من هم اینجا گروه ادب و گروه ادب امروز رو تشکیل دادم که گروه ادب امروز چون که میدونی چیزی بود در کنار گروه ادب کلاسیک در واقع، که اون مسئولش دکتر شاه‌حسینی بود و البته از جهت تشکیلات مجموع این دو گروه زیر نظر دکتر سجادی
ناصرالدین شاه‌حسینی،
آره دیگه بله دکتر ناصرالدین شد که بعد شد مدیر اعظم، اولین مدیر عامل بعد از آقای قطبی،
نه اولین مدیر عامل بعد از آقای قطبی که هیچی روی صدایت بود،
ها آها درسته. قائم مقام هدایت اول قائم مقام شد بعد مدیر عامل که دوره کوتاه یعنی شاید یه هفته همچینا طول کشید. آره بعدش چیز شد همین شاهوسینی. به هر حال گروه ادب کلاسیک زیر نظر شاهوسینی بود، گروه ادب امروز زیر نظر من، مجموع اینها از جهت تشکیلاتی زیر نظر دکتر سجادی بود، ولی عملا هیچ‌وقت اینطور نبود. توجه می‌کنی؟ یعنی من که مستقل کار میکردم ظاهرا شاهوسینی هم همینجور. و بعد هم که در شورای عالی رادیو تلویزیون که در همیشه اونجا در خدمت بودیم،
بله بله بله
آره به هر حال اونجا چی کردیم و خب البته دکتر سجادی هم بود اینا، ولی نوع کار ما نوع کار آزادانه ای بود. حقیقت این است که این بار دوم تمام وعده ها یا قراردادی که در واقع بین من و آقای قطبی بار اول مخدوش شده بود، بار دوم به یمن همت ایشون درست مو به مو اجرا شد. یعنی هیچ اختلافی از این بابت پیدا نشد هیچ وقت. از جمله مثلا مسائلی که مطرح شده بود اون دفعه اول هم مطرح شده بود و دوم در مورد دوم خیلی دقیق اجرا شد، این بود که واقعا هیچ گونه دخالت یا چیزی در کار این گروه نشه، به این مفهوم که مثلا سفارش های خاص یا نمیدونم اینجور چیزا نباشه. اگر قرار هست این مثلا با یه مهلتی و با یه چیزی بشه. یا مثلا در برنامه ها اکثر یعنی برنامه هایی بود که حتی وقتی دیده می شد، البته دلیلش این بود که من خودم در این مورد چون که می دونی خیلی چیز بودم احساس مسئولیت می کردم، چون معتقد شده بودم که در برنامه های گروه ادب نمی بایستی که هیچ نوع رنگ سیاسی وارد بشه، برای اینکه به محض اینکه رنگ سیاسی اگر احتمالاً از جانب ما وارد میشد خب مسلماً برخورد میکرد با عقاید، برای اینکه تلویزیون شوخی نبود، رادیو تلویزیون بالاخره وسیله اساسی تبلیغات حکومت بود، این که نمیشه امکان کرد. بنابراین امکان نداشت که کسی بخواد رنگ سیاسی به برنامه هایی بده که اونجا میخواد اجرا بکنه و خب این مسئول بمونه از دخالت یا مخالفتی که از طرف بازبین ها به قول چیز، یعنی اونا که برنامه ها رو میدیدن با مخالفت اونا روبرو نشه، این مسلم بود. به این دلیل بود که من کوششم این بود که واقعا برنامه های گروه ادب یه برنامه هایی باشه که اصلا رنگ سیاسی نداشته باشه و تا اونجا که ممکنه ادب امروز شناسونده بشه به توده وسیع مردم. و به همین دلیل وقتی نظام دو شبکه ای برقرار شد در تلویزیون، من شبکه اول رو انتخاب کردم، برای اینکه اعتقادم این بود که ما داریم برای گروه زیادی، از اول من اعتقادم این بود که باید که ادب فارسی رو برای مردم عادی بیان بکنیم و نشر بدیم، در میون اونها نشر بدیم، نه برای یک گروه خاص، اونها که همه نوع وسایل داشتن. و همین دلیل من برنامه دوم رو که مقداری به اصطلاح روشن فکری تر و برای آدم های خاص و اینا چیز میشد در اون شرکت نکردم.
چه ساعتی برنامهاتون پخش میشد؟
برنامه های ما ساعتش خیلی خوب بود، ساعت روزهای اگر الان یادم باشه چون 7 سال گذشته و بله روزهای سه شنبه ساعت مثل که 8:30 شب، 8:30
یعنی بعد از اخبار،
بعد از اخبار
اون وقت جز ادب فارسی ادب خارجی،
بله ادب خارجی
هر چند وقت ایرانی بود، هر چند وقت مربوط به یعنی نویسندگان فارسی زبان بود، هر چند وقت
بله به ترتیبش اینجور بود که اتفاقا من هم در رادیو برنامه داشتم و هم در تلویزیون، یعنی گروه ادب واقعا معنی گروه داشتن که مثلا 3 نفر 4 نفر گروه ادب مثلا 40 نفر آدم بودن که اینا ما برنامه های مفصل رادیویی اولا داشتیم که برنامه آینه آدینه رادیومون جمعه ها 2 ساعت تمام بود، ترجمه کنید، غیر از اون به طور روزانه در رادیو برنامه داشتیم، به طوری که وقتی آمار گرفته شد بعد از گروه کودک و خانواده که خب هر روز میدونیم چقدر برنامه داشتن اینا، گروه عدد بیشتر از هر گروهی در رادیو برنامه داشت. در تلویزیون ما پیش از اینکه نظام دو شبکه‌ای باشه عدد فارسی رو گذاشته بودیم برای برنامه اول به اصطلاح و عدد بیگانه خارجی رو گذاشته بودیم برای برنامه دوم. میدونیم برنامه دوم از اول هم بود، منتها صورت دو شبکه به صورت چیزی نبود دیگه، بلکه یه برنامه دیگری که برنامه دوم اسمش بود همیشه وجود داشت. اون در برنامه دوم ما عدد خارجی رو چیز میکردیم. درستم اون هم که بودش گمون میکنم که حالا یادم نیست چهارشنبه ها بود ولی مقدارش درست به همین، یعنی برنامه مثلا معمولا 40-45 دقیقه بود که در اونجا ردی از بهترین مترجما و نویسنده ها با ما همکاری میکردن که قدر همه چیزهای دنیا رو معرفی میکردیم. و در برنامه اول عدد فارسی رو و به خصوص عدد معاصر فارسی که منظور شعر و نثر بعد از مشروطیت به بعد، یعنی از بعد از انقلاب مشروطیت تا همین امروز، یعنی امروز که آن روز در واقع، به این ترتیب گروه ادب گروهی بود که
اینو خواهشتارم به اسم همکارا رو بفرمایید، از عمدهشون البته نه اون چه نفر که نه
بله اینجا با کسان که با من همکاری میکردن در به خصوص خب کسی که در واقع مشاورت و معاونت گروه رو داشت، دوست عزیز من که تام خوب میشناسی دکتر محمد حسین مصطفی که حالا امریکاست، به دکترا در ادبیات فارسی داشت، شاگرد مرحوم فروزانفر بود و اینها، عرض کنم که بعد در رادیو دکتر حسین ولیزاده که او هم همکلاس بود با دکتر مصطفی از شاگردان فروزانفر، او سرپرستی برنامه آینه آدینه رو و عجت ادبی برنامه های، یعنی به اصطلاح صحت دستوری و نوشتاری به اون چیزها، این برنامه های ادبی رادیو رو چیز میکرد، از جهت نظارت کلی و اداریش نصری دوستمون بود، پسر مرحوم موسا نصری همدانی که اولین داستانهای تاریخی رو نوشته
عشق و
سلطنت. عرض کنم که بعد در زمره نویسندگان کسان که با ما همکاری میکردن تقریبا تمام، یعنی متن‌های ما رو اغلب آدم‌هایی که خیلی شناخته بودن در ادب فارسی می‌نوشتن. مثلا فرض کن که متن بعضی از این برنامه‌ها رو کسانی مثل سمیعی، حالا اسم کوچیکشون که آثار چیزای بالزاک رو ترجمه کرده،
اسمش
سمیعی، آره عرض کنم که دیگه
خب حالا عمدهش ولی که وقت طرف نشه بیاد تو اینه عمده گردن نگار عمده اینا بودن
نه الان نه از خیلی 4-5 نفر آدم چیز بودن که دائما همکاری کردن ولی الان درست
خب بعد اگه آزتون
بیاد کنیم
آره اون وقت این برنامه برقرار بود تا آخر دیگه
این برنامه بود تا زمانی
1357
نه این برنامه به یک مفهوم یک جا باز وسطش که فاصله افتاد و اون موقعی بود که نظام دو شبکه‌ای در تلویزیون برقرار شد، یعنی در سال 56 چون که میدونی نیمه اول سال 56 نظام شبکه‌ای پیاده شد و از اول آبان 56 هم اصلا برنامه های دوگانه شروع به پخش کردن، یعنی دو تا شبکه. در طول اون نیمه اول سال دو رئیس شبکه که یکی فرازمند دیگه گرگین بودن، آره، اینها شروع کردن انتخابهای خودشون رو کردن و حیرت انگیز این بود که گروه ادب امروز یک یکیه رفتن سراغ یک یکیه کارگردانان به اصطلاح فنی و حتی نویسندگانش و اینا رفتن، ولی به من اصلا مراجعه نکردن. ترجمه کنید، یک نوع توطئه سکوت در واقع در اتفاق افتاد از جانب این دوتا مدیر شبکه. و این بعد از اینکه انتخابات یهو من دیدم که دونه دونه با اشخاصی که من به هزار مشقت جمع کردم تماس گرفته شده اینا، ولی با خود من اصلا صحبتی نشده. نامه نوشتم دوباره این مسائل رو با آقای قطبی در میون گذاشتم و این نامه رو به وسیله یعنی از طریق دفتر نفرستادم، به وسیله فریده گوهری که اتفاقا اون موقع نزدیک همون جشن هنر بود، جشن هنر 56، یه روز میرفت که آقای قطبی رو ببینه، مناسبتی شدن نیست، به هر حال دادن به اون و بدون که او اصلا از متن نامه اطلاعی داشته باشه. به هر حال یه اعتراضی بود که اگر خلاصه به این مسائل چیز نشه من ناچارم، چون همه این آدم هایی که من جمع کردن اینا یکی یکی باشون تماس گرفتن و گسیخته شدن، بین سرگردان شدن در واقع بین دو تا شبکه، بنابراین من دیگه هیچ کاری ندارم، استعفای من اگر به این مسئله رسیدگی نشه بپذیرید. و یه مدتی هم گذشته بود، یعنی گفته بودم تا فلان روز، و چون تا اون روز که اتفاقا ما چنان که میدونی از سال 53 من ماهانه یک جلساتی گذاشته بودم که جلسات سخنرانی بود و بعد در همون تالار رستوران، که رستوران تلویزیون، اون تالار بزرگی که بود که اونجا هم جمع می شدن براشون یکی از دانشمندان، آره، در ماه یک بار اونجا سخنرانی می کردن، هم بعدش که پذیرایی می شد که یکی از اون دوستان جوان ما اون چیز می گفت که اسم اون جلسات رو گذاشته بود جام و شام، برای اینکه بعد از سخنرانی یه پذیرایی میشد با معمولا پذیرایی با می و فلان و بعدش هم شام میومد دیگه. خیلی جلسات خوب بود، برای اینکه اولا کسان که دعوت کردیم مثلا دکتر خانلری، دکتر صفان و دکتر چیز ایران شناسی تلویزیون هم بود، فرهوشی بود، خیلی ها، یعنی از آدم های مختلفی دعوت کردیم که اومدن اونجا سخنرانی کردن، اینا دکتر شهیدی بود، خیلی ها بودن. عرض کنم که ما یک بار این جلسات بود و بعدم جلسات هفتگی در رادیو من داشتم که اونا تشکیل می شد.
این بعد از 56
شما چی شد؟ ما سال اون وقتی که ارفاد این شبی که اون یعنی مهلتی که من گذاشته بودم برای جواب اون نامه که با آقای قطبی نوشته بودم مصادف بود با یکی از این شبهایی که ماهانه سخنرانی داشتیم اینا، که چون جواب نیامده بود و مهلت روز پیشش تمام شده بود، من متن نامه که در واقع صورت استعفانامه خودم بود در اون جلسه خوندم، و چون در اونجا اتفاقا چند
یعنی در جلسه سخنرانی عمومی
یعنی دیگه سخنرانی نبود، یعنی اون شب رو سخنرانی نداشتیم، من خودم صحبت کردم و این رو هم خوندم، یعنی قصد از تشکیل این چیز رو گفتم و فلان و اینها، یه تاریخچه ای که ما چه کار میخواستیم بکنیم و چه کار کردیم، و بعدم این نامه رو خوندم، چون گفتم الان وضعی شده است که به این ترتیب دیگه گروه ادب نمیتونه به اون شکلی که بود کار بکنه. اون نامه رو خوندن که بعد چون چند نفر از مجله نویسا و روزنامه نگارا، من جمله دکتر عنایت که مجله نگین رو اون موقع منتشر میکرد و چند نفر از کیهانی ها و اینها بودن در اونجا، این استعفا در یکی دو سه تا از روزنامه ها و مجلات و اینا منعکس شد.
بله.
البته درست یک ماه طول کشید که بعد از دفتر آقای قطبی تلفن کردن و وعده ملاقاتی گذاشتن که من 20 شهریور درست یک ماه بعدش رفتم با ایشون صحبت کردم که ایشون گفتن که من میخواستم در کار این بودم که یک شبکه سوم برای فقط برای اینکه شخص توی برنامه ها رو چیز کنی بسازم و به این دو نفر رئیسم گفتن که آخه نظامی که شبکه هایی که نادرپور توش توی هیچ کدوم جایی نداشته باشیم به چه درد میخوره اینا. آره من حالا یادم افتاد که اون کسانی که میگفتن که اصلا جز هیئت اصلی این گروه ما بودن محمد قاضی بود، دکتر فتح‌الله مشتبایی بود، منوچهر انور بود، دکتر تورج رهنما بود، همین دکتر مصطفی که گفتم، دکتر ولیزاده، نصری و بعد بسیاری از جوانها، از کسانی که آمده بودن چیز میکردن.
خب پس چی شد وقتی این بعد از
بعد ایشون گفتن
که میخوام زود برسونید به پایان چیز به یعنی تا شب انقلاب بسته
برحال ایشون این حرف رو زدن و گفتن که خلاصه به عنوان رئیس گروه بایستی یکی از دو شبکه رو انتخاب بکنی هر کدوم خودت میخوای و تمام این تشکیلات در همون چیز با تو همکاری بکنن. یعنی اون مسئله ای که دونه دونه مطرح.
خب
و به این ترتیب دوباره من یعنی برای بار دوم باز مشغول کار شدم و این بار با شبکه اول رو به همون دلیل که گفتم انتخاب کردم، یعنی با فرازمند شرکت همکاری که این گروه ادب عیناً اومد در همون شبکه اول و برنامه ما در شبکه اول بود دیگه، رو شبکه دوم برنامه نداشتی. به این ترتیب ادامه پیدا و بعد هم در اون ارزیابی هایی که مربوط به چیز بود مشاغل و رئیس گروه ها، چون که میدونی بر اساس نظام شبکه ای به اصطلاح رؤسای گروه ها بر حسب مقدار برنامه ها و ضمناً البته مسائل مدارک تحصیلی و اداری چیز دیگه بود، ولی ضمناً از جهت خود برنامه ها هم بررسی می شدن که مثلا چقدر برنامه دارن هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت. و اونجا من چون کسی بودم که واقعا یه گروه داشتم و برنامه فراوون هم در رادیو داشتم و هم در تلویزیون، بنابراین به اصطلاح یک گروه به عنوان یک گروه نمونه شناخته شد و به همین دلیل هم بود که بعد از اینکه من آمدم و مشغول کار شدم بنابرای تصمیم اداری و البته مسلماً با تشخیص و تشکیل خود آقای قطبی، من که تا اون موقع از جهت حقوق ماهانه، چون میدونی که من قراردادی بودم اونجا، هم گفتم قراردادی بودم، من تا اون موقع حقوقم 4000 تومان بود در ماه، ولی به دلیل اینکه کیفیت و کمیت برنامه ها مورد چیز قرار گرفت، بررسی قرار گرفت، من با من گروه قرار شد دو برابر این بگیرم که از این از اول سال 56 به اصطلاح حقوق من دو برابر شد و این ادامه پیدا کرد درست تا آبان 57، یعنی این قضایا تا آبان 57 ادامه پیدا کرد. آبان 57 یعنی زمانی که دو سه روز پیش از اون روز معروفی که اون فیلم رو نشون دادن و
در فیلم بقای دانشگاه رو
یعنی در واقع من چیزی بود که بعد از اینکه آقای قطبی استعفا دادن و بوی در یک روز با آقای جعفریان فکر میکنم موقعی که یادمه در یک روز استعفای هر دو منتشر شد
جمعون نمی کنم نه خیلی آقای قطبی تنها استعفا شنبه بود که در استفاده است.
برحال اگر هم نه با فاصله خیلی کم بود، برای اینکه مثلا استفاده مرحوم جعفریان هم
ولی ایشون موندن در چیز دیگه، در خبرگزاری پارس.
آها، اون شالوان به عنوان معاونت رو دارن.
بله بله معاونت
که اتفاقا من تلفنی با آقای قطبی تماس گرفتم و ایشون گفتن که بله به هر حال من دیگه صلاح ندونستم که باشم در چیز و این است که ولی اگر بتونین بمونین شماها خوبه برای هم چیزی، ولی من دیگه حوصله‌شو ندارم. این جمله کاملا یادم میاد. البته من تا زمانی که چیز بود همین مهندس هدایت بود و بعدش شاه حسینی شد، که شاه حسینی خب خیلی هم سعی کرد که چون من گروه هم از متلاشی نشده و هیچ کدام از گروه من به چیزها چی میگن اعتصابیون نپیوسته بود، سعی کرد که این گروه رو هم تقویت کنه، ولی میدونی که هیاهوی غریبی بود در تلویزیون و حتی من جلسات رو ادامه دادم و چیز کردم تا آخر آبان، یعنی درست یادمه تا روزی که فرازمند شد مدیر عامل تلویزیون، که با فرازمند هم من اتفاقا به خواست خود او ملاقاتی کردم در دفترش، که او هم چون گروه ما گروهی بود که نپاشیده بود از هم و کسی نپیوسته بود به اعتصابیون، از من خواست که برنامه ها رو ادامه بدیم اینا، ولی البته دو روز یا سه روز بعدش من دیدم که دیگه اصلا امکان حتی آمد و رفت دیگه مشکله، میدونی اصلا جوری شده بود در تلویزیون که ممکن نبود. این بود که در یه جلسه ای که همه بودن اعلام کردن که فعلا این جلسات تشکیل نمیشه تا اطلاع ثانوی، که بعد از اونم دیگه نرفتم من به تلویزیون. البته تا این که میدونی قرارداد من تا آخر فروردین 58 به قوت خودش باقی بود، قراردادی که امضا کرده بودیم، برای که یک سال به یک سال تمدید شد تا آخر فروردین 58 اعتبار داشت. به همین دلیل حتی وقتی که به قول چیزها انقلاب به ثمر رسید و آقای قطب‌زاده اومد، آقای قطب‌زاده کوشش فراوان کرد که مرحوم قطب‌زاده کوشش فراوان کرد که یعنی بنده را حتی اسممو گذاشت جز چیز، گذاشت جز پنج نفری که برنامه نوروز 58 رو درست میکنن به عنوان مسئول اون چیز، ولی من البته نرفتم و بهانه‌ای که آوردم این بود که گفتم من چون قراردادی هستم، من کارمند رسمی نیستم، من قراردادی هستم. این قرارداد من چون قطب‌زاده چون که میدونید در اسفند ماه اومد دیگه، گفتم قرارداد من تا آخر فروردین 58 برای این که من کار بکنم، برای که میدونستم که این گنجوندن این ماده در قرارداد معنیش همان است و همان است که من نمیخوام کار کنم، چون در قراردادی که امضا شده بود قبلا این بود که هیچ مقام اداری حق دخالت در برنامه های گروه ادب امروز رو نداره، یعنی بر حق دخالت ما چی میگن در ماهیت برنامه ها، ترجمه کنی. من اضافه کردم که یعنی پیشنهادی که وقتی قطب‌زاده چیز کرد که این معاونش همون موقع همین بود که بعد شد رئیس خبرگزاری پارس،
اسم چی بود آقایی؟
خرازی، معاونش خرازی بود که بعد شد رئیس خبرگزاری.
خب معاونش کار کرد؟
به وسیله اون پیشنهاد کرده بود که من حتما بیام و این برنامه های خودم رو ادامه بدم دیگه. چندین بار البته اینو چندین بار قبلا پیشنهاد کرده بود از دفترش و اینا، به وسیله اون منشیش که خانومی بود که شوهر اون خانوم اتفاقا تو گروه ما بود، بهروز رضوی گوینده ما بود، خانومش خانوم رضوی بود که توی دفتر قطب‌زاده، یعنی قبلا تو دفتر آقای قطبی بود و بعدم چیز بودی بعد که قطب‌زاده اومد اون اومد بالا و چیز کرد، پیشنهاد کرده بود که من بیام و برنامه های خودم رو بگیرم و چون نیامدم یک بار حتی در پرسشی که ظاهرن ساختگی بود تو برنامه ترتیب داده بود ازش کرده بودن و یادم هم هست که اون پرسش رو که کرده بود این آقای مانی، همین مانی هنرپیشی که بعد گوینده رادیو هم بود، که شما درباره برنامه های ادبی چه تصمیم میگرفتید اینا، و قدساده با یک لحن خیلی نمایشی و چیز گفت که ما که همه امکانات رو به این آیون ادبا و چیزها عرضه کردیم اینا، ولی اینها فئودال ها و اشراف ادبی هستند و توقع دارن که ما بریم با تعظیم و تکریم خدمتشون و بگیم اونها رو بهشون بگیم که تشویقارید چیز بکنید، برنامه درست بکنید. نه این کار ما نمی کنیم، ولی ما همه امکانات رو در اختیارشون گذاشتیم که این کار رو بکنن و بالاخره نکردند، نتونستن یا نخواستن بکنن. اینو گفته بود توی برنامه علنی که خود من اصلا شنیدم. بعد خرازی که خیلی جدیتر این مسئله رو مطرح کرد و اون مسئله نوروز رو وقتی من شنیدم که اسم منو گذاشتن جز هیئتی که باید برنامه رو درست بکنه، گفتن من فقط بایستی به شرطی میام که این قرارداد من به میل خودم تنظیم بشه و اونطور که من میخوام به امضا برسه تا من کارم رو شروع کنم. پیغام داد به وسیله همون خرازی، یعنی قدساده پیغام داد که آقا کارتون رو بیاید شروع بکنید به موقعش و به تدریج قراردادتونم درست میشه. من گفتم نه، همه میدونن که من یه آدم وسواسی سختگیری هستم و تا جاپامو محکم نکنم کارم رو شروع نمی کنم. گفت خیلی خب متن قرارداد رو چیز بکنید، متن قرارداد چی هست؟ من در متن قرارداد این ماده رو گنجوندم که هیچ مقام اداری و روحانی حق دخالت در برنامه های گروه ادب رو نداره. گروه ادب امروز طبعاً